بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في تحقيق الواحد والكثير وإبانة أن العدد عرض. والذي يصعب علينا تحقيقه الآن ماهية الواحد، وذلك أن إذا قلنا أن الواحد هو الذي لا يتكثر ضرورة فأخذنا في بيان الواحد الكثرة. در این فصل شیخ در مقام بیان ماهیت و حقیقت وحدت و کثرت برمید. ابتدا اقسام وحدت را بیان کرده بودند که موارد استعمال وحدت را شما در مباحث فلسفی آشنا بشید و این زمینه باشه برای اینکه درباره حقیقتش بحث و تحقیق بشه. یکی از روش‌های تعلیم برای اینکه بهتر مطالب در ذهن طرف جایگزین بشه اینه که اول درباره هر موضوعی اول یه نمونه‌هایی ازش ارائه بده. گویا شیخ نظرشون این بوده که ابتدا موارد استعمال وحدت و اقسامش رو بیان بکنند، یعنی بگن این یه جور وحدت و این یه جور وحدت، تا بعد جامعه اشتراکش بررسی بشه که چی میتونه باشه عنوان یک ماهیت واحد. وگرنه قاعدتاً در مثل سایر مباحثی که می‌خواستند وارد بشند، اول می‌باید مطلب ماه شارحه رو بعد اثبات وجود و بعد مطلب ماه حقیقیه بشه، بعد صحبت از اقسام یک شیئی بشه. و اینجا که عکس شده احتمالاً نظرشون این بوده. به هر حال در این فصل در مقام این هستند که تعریفی از وحدت و کثرت ارائه بدند و بعد مطلب ماه حقیقیش را بیان بکنند، اول ماه شارحه و بعد ماه حقیقی. قبلا یه اشاره در فصل قبل به تعریف وحدت شده بود که واحد عبارت است از اون شیئی که لا یتکثر یا لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم یا من حیث انه واحد. و اونجا هم به اندازه اشاره هم عرض کردیم که اینم تعریف کاملی نیست. حالا خود شیخ اینجا در مقام بیان همین مطلب برمیاد که ما میخوام یک تعریفی برای واحد و کثیر یا وحدت و کثرت ارائه بدیم، ولی چنین کاری میسر نیست و هر تعریفی که فکرش میکنیم برای واحد و کثیر ارائه بدیم و دیگران این کار را کردن، میبینیم که این تعریف ها دوریه، یا یه اشکال داره یا گاهی بعضی تعریف ها بیش از یه اشکال هم داره، چند دور اشکال، هم دور صریح توش هست هم دور غیر صریح و مع الواسطه دور مزمر. و این تعریف ها هیچ کدوم حتی به عنوان شرح الاسم هم نمیشه تعریف صحیحی تلقی بشه. بعد مثال میگن مثلا تعریف میکنند واحد را به اینکه مالا یتکثر به ضرورت هم. خب این پیداست در تعریف واحد اینجا کثرت را اخذ کرد. وقتی میان سراغ کثرت میگن چیزیست که از واحدها از وحدات جمع میشه. در تعریف کثرت دوباره وحدت را اخذ میکنه. علاوه بر این که وقتی میگیم جمع میشه، خود این اجتماع این معناش اینو کثرتیست. گویا در تعریف خود کثرت باز کثرت اخذ میشه. و از اینجور اشکالات توی این تعریف هایی که برای وحدت و کثرت کردن زیاده، یا همین واحد که به این که وحدت اونیست که یا الواحد اونیست که لا ینقسم. این درسته که به نظر میرسه که مفهوم انقسام غیر از مفهوم کثرته، ولی وقتی دقت میکنیم میگیم انقسام چیزی هم غیر از همین کثرت نیست. وقتی میگیم یه چیزی تقسیم میشه یعنی دوتا میشه، اول یکیست بعد تقسیم میشه یعنی دوتاش میکنه. لااقل طوریست که بدون مفهوم کثرت مفهوم انقسام فهمیده نمیشه. یا میگیم چیزی که تجزی بر نمیدارد، پس باید مفهوم تجزی رو بفهمیم. تجزی یعنی چی؟ که مفهوم تجزی چیه؟ یعنی یه چیزی یه پارچه باشه بعد چند تکش کنه. باز مفهوم عدد و کثرت توش میاد. خلاصه هر کاری بکنیم ما وحدت و کثرت رو نمیتونیم حتی به عنوان شرح الاسم تعریف بدیم که دوری نباشه. و این کاشف از این است که لااقل یکی از اینها مفهوم بدیهی است و احتیاج به تعریف نداره. تا اون را بگیم ملاک قرار بدیم که اون بدیهی است، اون دیگری را بر اساس اون یکی تعریف کنیم، یا هر دو بدیهی است. شیخ می‌فرماید آخر بعد از توجه دادن به این نکته‌ها که این تعریفات حقیقی نیست، می‌فرماید حقیقت اینه که هر دو این مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز از تعریف هست، ولی یه فرق بینشون هست و اون این است که کثرت به قوه خیال ما نزدیکتر هست، به ادراک خیالی نزدیکتره، و وحدت به ادراک عقلی نزدیکتر. به تعبیر دیگه الکثرت و اعرف عند خیالنا و الوحدت و اعرف عند عقلنا. شما در با مادیات و محسوسات سر و کار داریم، تخیل کثرت برامون خیلی آسونه، اما مفهوم وحدت یه مفهوم عقلانی است، یه مفهوم تجریدی است، یه مفهوم انتزاعی است. باید انسان از قوه خیال ترقی بکنه، تعالی پیدا بکنه، استعلا پیدا بکنه، تا اینکه بتونه یه مفهوم عقلی را، تجریدی را تعقل بکنه. کثرت را میشه با همین حسیات کنه و با کمک گرفتن از حس نشون داد، ولی تصور معنای وحدت برای خیال مشکل تره. مصداق خیالیش از ذهن ما دورتر است تا معنای عقلیش. و چون ما طبعا با خیالمون مقدم بر عقلمون هست، یعنی ادراکات خیالی در انسان قبل از ادراکات عقلی تحقق پیدا میکنه، میتونیم کمک بگیریم از مفهومی که برای خیال اعرف هست و نزدیکتر هست برای بیان اون معنایی که اندل عقل اعرف هست. به خاطر همین اونسی که ما بیشتر به مادیات داریم و اینکه ادراکات خیالی قبل از ادراکات عقلی در ما تحقق پیدا میکنه. ولی به هر حال هر کدوم از اینها باشه، اون بیانی که برای وحدت و کثرت اون تعریفی که ارائه میدیم، این شرح الاسم واقعی نیست، بلکه یک تنبیهی است و یک مفهومی که خود به خود بدیهی و تصور و اولی و تصور است. احتیاج به تعریف مفاهیم نداره. بله، چون مفهوم کثرت به خیال نزدیکتره، میتونیم از مفهوم کثرت استفاده کنیم برای اینکه اون مفهوم وحدتی که اندل عقل تحقق داره ولی مبهم است در میان مفاهیم، اشاره ای کنیم به اون مفهوم عقلانی و بگیم در میان اون مفاهیم منظورمون از معنای وحدت این معناست. بگیم وحدت اونیست که کثرت بر نمی دارد یا انقسام بر نمی دارد، در واقع استفاده کردن از خیال هست برای اینکه تنبیه کنیم بر معنای عقلی. والذی یصعب علینا تحقیقه الان، اونی که فعلا برای ما مشکل است، ماهیت الواحده، تحقیق درباره ماهیت واحد، این واحد حقیقتش چیه؟ اشکال از اینجاست و ذالک، یعنی این صعوبتی که گفتیم مال اینه. اذا قلنا ان الواحد هو الذي لا يتكسر ضرورتا، اینجور تعریف کنیم، تعریف معروفی است برای وحده. وقتی این کارو میکنیم، فاخذنا في بيان الواحد الكسره، در تعریف واحد کثرت عرض کردیم، گفتیم لایت کثر مفهوم کثرت داره شرط شد. خب حالا میایم سراغ کثرت و عمل کثرت. فمن الضروره ان تحد بالواحد، وقتی میخوایم ما کثرت را تعریف کنیم، هیچ چاره ای نداریم پیش از اینکه مفهوم واحد را درش اخذ کنیم، برای اینکه کثرت خب مجموع واحد هاست دیگه، چند تا واحد میشه کثرت. هیچ راه دیگه ای نداریم برای بیان کثرت جز اینکه بگیم چیزی است که از چند تا واحد تشکیل میشه، از تکرر واحد به وجود میاد. لان الواحد مبدا الکثر و منه وجودها و ماهیتها، هم وجود کثرت از واحدها پیدا میشه و چند تا واحد داشته باشیم تا کثرتی به وجود بیاد، و هم ماهیتش غیر از این نیست، برای اینکه این مفهوم بسیطی است، باید اشاره کنیم به همین وجود خارجی که دارند. ثم ای حد حددنا به الکسره استعملنا فیه الواحد بالضروره. بنابراین هر تعریفی که بخواهیم برای کسرت ذکر کنیم ناچاریم که واحد را درش به کار بگیریم. مثلا فمن ذلک ما تقول ان الکسرت هی المجتمع و من وحدات. کسرت عبارت است از اون چیزی که از واحدها جمع میشه. فقد اخذنا الوحدت فی عدد الکسر. خب میبینید مجتمع من وحدات گفتیم، وحدت رو اخذ کردیم. ولی اشکال در اینجا هم تمام نمیشه. غیر از این کاری که ما مفهوم وحدت رو در این اخذ کردیم و این یه دور مزمری لازم میاد، در تعریف وحدت کسرت اخذ کرده بودیم، اومدیم تو کسرت هم مفهوم وحدت اخذ کردیم، غیر از این یک کار دیگه هم کردیم. ثم عمل ناشئا آخر، یه هنر دیگری هم کردیم ما اینجا. و هو انا اخذنا المجتمع فی حدها، مفهوم اجتماع را اخذ کردیم. مفهوم اجتماع هم از مفهوم کثرت جدا نیست. بل مجتمع یشبه ان یکون هو الکسر نفسها، مفهوم اجتماع هم کثرت دیگه نیست. و اذا قلنا من الوحدات او الواحدات او الاحاد، به جای اینکه بگیم المجتمع و من الوحده، بگیم ان الکسر هی الاحاد هی الوحدات، اینجور بگیم. اینم باز توش با مفهوم اجتماع رو عکس کردیم. درست لفظ اجتماع نیومده، اما جمع وحدت کندهو گفتیم، یعنی جمع الوحده. مفهوم وحدات رو وقتی میگیم لفظ، یعنی لفظ وحدات یا آحاد رو میگیم، این تحلیل میشه به دوتا، یکی مفهوم مفرد وحده، یکی هم جمع. پس باز معنای جمع داره شخصی. اگر این کارم بکنیم، اذا قلنا من الوحدات او الواحدات او الاحاد، فقط اوردنا بدل لفظ الجمع هذا اللفظ، عدات جمع رو به جای لفظ جمع آورد. ولا یفهم معناه ولا یعرف الا بالکسر. باز مفهوم جمع رو نمیتونیم بفهمیم و تعریف کنیم مگر باز با کسر. گاهی کسرت رو جوری دیگه تعریف میکنن، میگن کسرت اونیست که یلتی تعد بالواحد. اذا قلنا ان الکسرته هی التي تعد، عد می شود. این را این مفهوم باش آشنا هستیم، عد و معدود و عد و اینها، چیزی که قابل اندازه گیری باشه، یک مقیاسی رو در نظر می گیریم، اونو تکرار می کنیم درش، می گیم عد می شود میشه. به همین ملاحظه میگن واحد مقیاس، واحد وزن، واحد طول. کسرت اونیست که با واحد عد میشه، شمرده میشه. اگر اینجور تعریف کنیم، باز فنکون و قد اخذنا فی حد الکسر الوحده. اولا مفهوم وحدت رو که باز توش عکس کردیم، میگیم تو عد و بالواحد. غیر از این کار، عد و اندازه گیری هم وقتی میگیم، باز توش همون معنی کسرته. معنی اندازه گیری چیه؟ معنی سنجیدن چیه؟ یعنی یه مقیاسی را درش تکرار میکنیم، هی توپ پارچه رو میگیریم با متر، هی اندازه گیری میگیریم. پس باید چند تا این مقیاس درش وجود داشته باشه. پس مفهوم کثرت باز تو معنای عد و تقدیر خوابیده. و نکون ایزن قد اخذنا فی حدها العد و تقدیر، مفهوم عد و اندازه‌گیری را گرفتیم. و ذالک انما یفهم بالکسر، عد و تقدیر هم جز با کثرت فهمیده نمیشه. پس باز دو اشکال داره این تعریف. فما اعثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به. چقدر سخته که ما بخوام یه حرف قابل اعتنایی بزنیم اینجا، یه تعریف قابل ملاحظه‌ای بگیم. این کار شدنی نیست، خیلی سخت. پس چه باید گفت؟ خب معلومه که این قابل تعریف نیست. معلوم قابل تعریف نیست یعنی بدیهی است. ولی یه چیز هست، با اینکه هر دو این مفاهیم بیان هستند و احتیاج به تعریف ندارند، ولی یک فرقه که دارند. لکنه یشبه ان تکون الکسره ایزن اعرف عند تخیلنا. این تعریف ایزن خیلی به جا نیست. یعنی غیر از این معنایی که گفتیم که هر دو مفهومشون روشنند و قابل تعریف نیستند، یه نکته ای اضافه دارد و اون این است که کسرت عند تخیلنا اعرف است و الوحده اعرف عند عقولنا و یشبه و ان تکون الوحده و الکسره من الامور التي نتصورها بدیگن. علاوه بر اینکه هر دوی اینها به طور ابتدایی تصور می شود، یعنی تصورشون اولیست، ضروریست، اکتسابی نیست، لکن الکسره نتخیلها اولا و الوحده نعقلها. ما کسرت رو ابتدا تخیل می کنیم، قوه خیال ما کسرت رو قبل از وحدت درک می کند، اما قوه عاقله ما وحدت رو قبل از کسرت تعریف درک می کند. والوحده نعقلها من غیر مبدا لتصورها عقلی. عقلی صفت مبدا است. کسرت در خیال مبدعی برای تخیلش نیست، وحدت هم در عقل مبدعی برای تعقلش نیست. یه مبدع عقلانی نداره. بل این کان ولا بود فخیالی. اگر وحدت یه مبدعی برای شناختنش داشته باشد، اون مبدعش مبدع خیالی است. یعنی اون اندازه ایست که عقل از خیال استفاده می کند، نه اینکه در خود عقل اکتسابی حاصل شده باشد از یه تصور عقلی دیگری. عقل یه کمکی از قوه خیال میگیره. این به این معنا میتونیم بگیم که این امر خیالی یک مبدئیتی دارد برای این مفهوم عقلی. ولی این غیر از این است که مفهوم را از بدیهی بودن خارج کند. مفهومی اون وقتی اکتسابی هست که از یه مفهوم دیگری از صنف خودش، اگر عقلی هست از یه عقلی دیگری، اگر خیالی هست از یه خیالی دیگری اکتساب بشه. این که ما از خیال کمک بگیریم یا از حس کمک بگیریم برای اینکه مفهوم عقلی را درک کنیم، این معناش این نیست که از بدیهی بودن خارج شده. ثم خب حالا بنابراین چون که مفهوم کثرت به خیال نزدیک تره، میتونیم بگیم که کثرت یه مبدع خیالی است برای مفهوم وحدت، و بر این اساس ثم یکون تعریفن الکثرت بالوحده تعریفن عقلی. یا مفهوم کثرت رو وقتی میخوام تعریف کنیم بر اساس مفهوم واحدی که مفهومیست عقلی تعریف میکنیم. و هنالک تؤخذ الوحدت و متصورتن به ذاتها و من اوائل تصور. اگر این کار را کردیم که بخواهیم در تعریف کثرت از مفهوم عقلی وحدت استفاده کنیم، در اینجا خود وحدت شده یک مفهوم بدیهی و اولی و تصور. اینا اینجور تلقی کردیم. اما اینکه وحدت را به کثرت تعریف کردیم، این میشه یک تعریف تنبیهی. و یکون و تعریفون الوحدت بالکسره که میگیم الوحدت هو الذی لا یتکسر، که مفهوم کثرت رو تو وحدت تقسیم میکنیم، این تعریف حقیقی نیست. این تنبیهیست بر همون معنایی که در ذهن مرتکز هست، منتها در میان معانی باید به یه صورتی بهش اشاره کنیم کدوم یکی از این معانی بدیهی که در ذهن ما هست مراده. برای اینکه اشاره کنیم به این، استفاده میکنیم از مفهوم کثرت. یستعمل فیه المذهب الخیالی. از راه خیال وارد میشیم، از یک مفهوم خیالی کمک میگیریم برای اینکه اون مفهوم بدیهی را در میان سایر بدیهیات مشخصش کنیم، بگیم منظور اون معناست. لنومع الى معقول اندنا لا نتصوره حاضر انفزه. برای اینکه به وسیله این امر خیالی اشاره کنیم به یه مفهوم عقلی که اون مفهوم بدیهی و تصور است ولی فعلا حضور ندارد در ذهن، یعنی مشخصا الان ذهن من متوجه این مفهوم خاص نیست، مجموعه مفاهیم بدیهی در ذهن هست ولی الان ذهن من توجه به یکی از اینها به خصوص ندارد، برای اینکه این توجه خاص به این انبوه مفاهیم تصوری عقلی پیدا بشه، از حس کمک میکنیم، از خیال کمک میگیریم، اشاره میکنیم به اون یکی معین. فاذا قالوا ان الوحده هي الشيء الذي ليس فيه كثره، همون واحد ای الذي لا يتكسر، معنیش این است که یعنی چیزی که کثرت توش نیست دیگه، دلو على ان المراد به هذه اللفظه الشیء المعقول عندنا بدیعا. میخوان بگن که ما با این لفظ اشاره میکنیم به چیزی که تعقلش تعقل ابتدایی و بدیهی است و برای اینکه مشخص بشه میگیم اون معقولی که مقابل با این است، الذی یقابل هذا الاخر، اونی که مقابل با کسرت است، یا اونی که لیس هذا، به عنوان مقابل اونو عکس بکنیم یا به عنوان سلب بگیم اونی که این نیست. به سلب ها فینبه علیه به سلب هذا عنه، برای اینکه تنبیه کنیم بر اون معنای عقلی بدیهیمون و مشخصش بکنیم، ذهن رو متوجه اون مفهوم خاص بکنیم، از سلب این معنا استفاده می‌کنیم. تا به حال شیخ وحدت و کثرت رو بیان کردن که اینا مفهوم‌های بدیهی هستن، منتها یکی عرف و اندل خیال است، یکی عرف اندل عقل است. حالا مفهوم عدد چطور؟ آیا مفهوم عدد هم همینطوره بدیهیه یا نه؟ این احتیاج به تعریف داره. می فرماد بعضی ها خواستن عدد رو تعریف کنن، حالا بعد از فراغ از این که کثرت خودش احتیاج به تعریف نداره، خواستن عدد رو تعریف کنن. بل عجب ممن یحد العدد، از کسانی که در مقام تعریف عدد برمی فیقول ان العدد کثرتون معلفتون من وحدات او من آهاد. بعضی ها اینجور تعریف کردن عدد را. شیخ میگه خیلی عجیبه، این چه تعریفی شد؟ این که شما دارید میگید العدد و کثرتون، عدد همون کثرت است دیگه، کثرت همون ذات عددی، چیزی غیر از عدد نیست مفهومش. به علاوه این ظاهر کلام شما اینه که کثرتون مؤلفتون، مثل اینکه کثرت جنس گرفتید و این مؤلفتون یه فصلی براش اضافه کردید تا اینکه به زمینه این فصل ما تعریف ماهیت نوعیه به دست بیاد. با اینکه اینجوری نیست، کثرت تمام حقیقت عدده و جنس نیست، جزء الحق ماهیه نیست تا اینکه به زمینه کردن یه مفهوم دیگری اون بیاد. ثم مؤلف، اصلا مؤلف یعنی چی؟ یعنی مجتمع. مجتمع یعنی چی؟ مجتمع هم مفهوم کثرت چیز دیگه ای نیست. پس یه اشکالش این است که بل کثرت و نفس العدد، منشأ تعجب اینه که شما چجور عدد را با کثرت تعریف میکنید و حال اون که الکثرت و نفس العدد. لیس کل جنس للعدد، وقتی چیزی خود عین این مفهوم عدد شد، میگه نمیشه جنس قرار بدن و یه فصلی بهش اضافه کنن. خب حالا بیایم سراغمون قی فصلی که اضافه کردید. فصلی که اضافه کردید مؤلف بود و حقیقت الکسره انها مؤلفتون، مؤلف هم غیر از کسرت چیزی نیست. فقولهم ان الکسره مؤلفتون من وحدات که قولهم ان الکسره کسرتون. این تعریف شی به نفس. فان الکسره لیست الا اسما للمؤلف من الوحدات، تغییر اسم است مؤلف از وحدات یعنی کسرت. دو تا لفظن یه معنا رو داره، مثل اینکه بگید الان انسان و بشر. فاین قال قائلون، اینجا ما گفتیم که کثرت با عدد یکیست و بنابراین عدد را نمیشه با کثرت تعریف کرد. ممکنه یک کسی به این مطلب ما اشکال بگیره، بگه نه اینجور هم نیست که کثرت با عدد یکی باشه، یه فرقه که بینش هست. فاین قال قائلون ان الکثرت قد تؤلف من اشیاء غیر الوحدات. ما میگیم مثلا کثرت رو اطلاق میکنیم به یک جمعیتی از انسان‌ها، افراد که الان در این کلاس هستن، میگیم این کثرتون، این کثرتون مؤلف درست است، یک مؤلفیش، اما تألیف از چیه؟ یه مجتمعی است. از چی؟ از انسان‌ها، نه از واحدها. ولی عدد وقتی میگیم حتما باید از واحدها تشکیل بشه، یعنی مجموعه از انسان‌ها رو میتونیم بگیم کثرتون، اما نمیتونیم بگیم عددون. عدد فقط مجموعه آحاد رو باید بگیم. یعنی میخواد بگه که کثرت اطلاقش اعم است، هم بر مجموعه از اعداد از اشخاص یا اشیاء اطلاق میشه که معدودها هستن، هم بر مجموعه از آحاد واحدها اطلاق میشه. این مستشکل اینو میخواد. فان قال قائل ان الكثره قد تؤلف من اشياء غير الوحدات، به خلاف عدد که اون کثرتی است که فقط از وحدات تشکیل میشه. حالا اون غیر وحدات چیه؟ مثل ناس، این مجموعه از انسان‌ها رو میگیم این کثرتون. اما هر انسانی که مفهوم انسان که با مفهوم واحد یکی نیست، زید که واحد نیست، واحد یک عرضی است که عارض زید میشه. یا دواب، فنقول انه کما ان هذه الاشیاء ليست وحدات. شیخ جوابش میده، میگه درسته که زید خودش این وحدت نیست، اینو قبول داریم، اما مجموعش هم این کثرت نیست. اینها معدودهای هر یکیشون معدوده، معدودی هستند که با عددی مشخص میشن، مجموعشون کثیرند، ذل کثره هستند. خود اینها هر کدومشون هم ذل وحده هست، یعنی یک صفتی دارد به نام وحده، مجموعشون هم صفتی دارد به نام کثیر، به نام کثره، اما خودشون مجموعشون میشن کثیر. اگر شما صفتها رو لحاظ میکنی، بله، کما اینکه انسانها هر کدومشون خودشون این وحدت نیستن، وحدت این مفهوم عرضی است که به زید اطلاق میشه، حالا طبق رأی مشایخ یک مفهومی است زائد بر ذات زید، خارج از ماهیت زید. کثرت هم همینطوره، کثرت هم این مفهومی است خارج از ماهیت انسان ها. انسان ها کثیرند نه کثرت، کما اینکه هر زه فردی هم واحد است نه وحدت، یعنی ذاتون تصفو به صفت هی الوحده، مجموعشون هم زواتون متصفون به صفت هی الکسره، اما خودشون این صفت نیستن. همونطور که شما میگید این وحدت نیستن اشخاص، ما میگیم مجموعشون هم این کسرت نیست، مجموعشون هم کثیرن، ذل کسرن. فنقول انهو کما انهازه الاشیاء، خودشون این وحدت نیستن، بل اشیاء و موضوعتون للوحدات، موضوع هم برای محمولی که این وحدت به عنوان یک محمول بهشون حمل میشه. کذالک ایزن لیست به کسرته، مجموعشون هم کسرت نیستن، بل اشیاء و موضوعتون للکسره. اگر به اونو به هر فردی بخوایم بگیم، باید بگیم واحد یه مشتقی را حمل کنیم که جامع معنای ذات و صفت است. به مجموع هم باید همین کار را بکنیم، باید بگیم کثیر که ذواتی هستند به اضافه این صفتی که محمولشونه. کما ان تلک الاشیاء هی واحدات لا وحدات، هر یک از اینها واحدن نه وحدت، مجموعشون هم کثیر است نه کثیر. بعضی دیگه یه تعریف دیگه برای عدد کردن، اینجا تعریف عدد شده بود به کثرت، شیخ فرمود اینم تعریف دوریستیش فرقی نمی کنه، تعریف شیخ به نفسه هست، از تعریف دوری بدتر. بعضی دیگه خواستن یه راه دیگه پیش بگیرن، تعریف دیگری گفتن، گفتن العدد کمیتون منفصلتون ذات ترتیب، خیال کردن به این ترتیب میتونن از شر دور و تعریفش به نفس خلاص بشن. والذین یحسبون، کسانی که میپندارن که وقتی گفتند ان العدد کمیت منفصلت ذات و ترتیب فقط تخلصوا من هذا، خیال میکنن اگه اینجور بگن خلاص میشن از مشکل دور، فما تخلصوا، اشتباه میکنن، اینا هم خلاص نشد. فإن الكمیت یهوج تصورها للنفس الى ان تعرف یا تعرف بالجزء و قسمت عن المساوات. خب نقل کلام میکنه در کمیت، مفهوم کمیت چیه؟ این کمیت چیزیست که دارای اجزایی باشه، قابل قسمت باشه. عرضون یقبل القسمت به ذات، یا میگید یقبل القسمت و المساوات، المساوات و لامساوات، اینجور تعریف ها کردن برای کمیت. و هر کدوم از اینا رو بگید، اگر بگید چیزیست که دارای اجزا باشه، قسمت پذیر باشه، اینا باشه، خب پس مفهوم جزء و مفهوم قسمت رو باید در نظر بگیرید، و گفتیم که مفهوم جزء و قسمت مساوات با مفهوم کثرته، چیزی تقسیم می شود یعنی کثیر میشه. پس مفهوم کثرت باز در این مضمر است تو این تعریف. مساوات رو بگید دیگه مشکل اضافه میشه، برای اینکه مساوات یعنی چی؟ مساوات صفتی است از خواص کمیت. اول باید کمیت ببینید چیه تا ببینید تساوی در کمیت یعنی چی، و بالاخره باز می‌رسید به تعریف کمیت. و تعریف کمیت هم که متوقف است بر فهمیدن معنای قسمت و یا مفهوم مساوات که دو لازم میاد. فإن الکمیت یهوج تصور حال نفس، تصور کمیت برای انسان محتاج به این است ان تعرف، تعریف شود بالجزء و القسمه، بگیم ما یتجزا ما ینقسم، یا تعریف کنیم به مساوات، بگیم چیزی که قابل مساوات و لامساوات است. اما جزء و قسمت رو اگر عکس کنی فین نمایون که تصورها بل کمیه، جزء و قسمت تصورش با تصور کمیت همراه است. اینا در عرض هم هستن، تقدم نداره مفهوم جزء بر مفهوم کمیت. و اما المساوات اون اشکالش بیشتره، برای اینکه مفهوم کمیت از مفهوم مساوات اعرفه. فإن الکمیت اعرف منها عند العقل الصریح لأن المساوات من الأعراض الخاصة بالکمیت التي يجب أن توجد في حدها الکمیت. وقتی ما میخوام تعریف کنیم مساوات را، باید در تعریفش کمیت را عرض کنیم، از باب زیادت الحد على المحدود. اینجا باید موضوع این را تعریف کنیم، چون صفتی است برای یه شیء دیگری، وجود ربطی هست، اون موضوعش را باید عرض بکنیم. باید بگیم کمیتی است که زیادتی برای یک کمیت دیگری ندارد، ما میشه مساوات. فیقال ان المساوات هی اتحاد فی الکمیت و ترتیب. پس باز مفهوم کمیت را در این مساوات اخذ بکنید، در تعریف مساوات. الذی اخذ فی حد العدد، ایضا در حد عدد هم همین مفهوم اخذ کرده بودید. و هو مما لا یفهم الا بعد فهم العدد. فیجب ان یعلم ان هذه کلها تنبیهات. اینها که ذکر میکنند این تعریفات، همه تعریفات تنبیهی است، هیچ کدوم تعریف حقیقی نیست. مثل تنبیهات بالامثله و الاسماء المترادفه، مثل اینکه گاهی شما برای تعریف یه چیزی مثال میزنید، میگن آب چیه، میگن مثل اینی که تو لیوان است. مفهوم آب بدیهی است، شما با ذکر نشان دادن مثال توجه طرف را به مفهوم بدیهی خودش جلب میکنه. یا با یه اسم مترادفی، میگن انسان چیه، میگن بشر. یا فرض کنید لفظ لغت انگلیسی رو وقتی میگن، شما ترجمه فارسیش رو میگید، یه لغت دیگه مرادف اون میگید. این بیان کردن یه لغتی با یه لغت دیگه این تعریف نیست، این تنبیه هست بر اون معنایی که شخص خودش میدونه. بله؟ احسنت. این جمله ای که اصلا در اینجا سر سطر اومده اینو بی خود آورده. این فیقال ان المساوات فی اتحاد فی الکمیه، این باید زمینه بشه به اون عبارات بالا، بعدش هم یه پوان بگذارید که کاملا جدا بشه. و ترتیب و مبتلاست اینجا، این باید اول سطر بیاد. و ترتیب الذی اخذ فی حد العدد ایزن هو من ما لا یفهم الا بعد فهم العدد. فیجب ان یعلم ان هذه کلها تنبیهاتون، باید توجه پیدا کنیم که همه این تعریفات تعریفات تنبیهی است. مثل تنبیهات بالامثله و الاسماء المترادفه و ان هذه المعانی متصورتون کلها او بعضها لذواتها، همه این معانی که در این تعریفات ذکر میشه یا لااقل بعضیش متصور به ذات است، متصورتون لذواتها، خود به خود تصور میشوند. و انما یدل علیها به هذه الاشیاء. خب پس اگر خود به خود تصور میشه، پس چرا این تکلفات رو به خرج میدن تعریف میکنه؟ این تعریفات لینبه علیها و تمیزه، برای این است که تنبیه شود بر اون معانی که خود به خود معلومه و تمیز داده بشه از سایر معانی. ما یک مجموعه از معارف از معلومات بدیهی داریم، وقتی میخوام مشخص کنیم که این یکیشا میگیم، امتیاز پیدا کند از سایر اینا احتیاج به تنبیهی دارد، فقط چیز دیگری نیست. خب تا اینجا معلوم شد که مفهوم وحدت و کثرت و عدد همه این مفاهیم مفاهیم بدیهی هستند و اون چه در تعریف اینها ذکر میشه تعریف شرح الاسمی است و چون مفهوم کثرت نزدیکتر به ذهن است خوب است که از این مفهوم برای تنبیه استفاده کنیم. حالا میخوام یه مقداری درباره مطلب مای حقیقیه اینها صحبت کنیم. این مای شارحش بود، به اصطلاح دیدیم مای شارح نداره در واقع، تعریف شرح الاسمی هم حتی نداره، تعریفاتی تنبیهی. حالا راجع به حقیقت اینا میخوام صحبت کنیم. آیا وحدت واقعا حقیقتش چیه؟ چه جور ماهیتی است؟ از چه مقوله است؟ اول باید بحث بکنیم که آیا وحدت و کثرت از مقوله جوهرند یا از مقوله ارهند؟ چون بالاخره واجب الوجود که نیست، وقتی از واجب الوجود نشود یا جوهر از یا هر است، پس باید بحث بکنیم که وحدت و کثرت آیا جوهرند یا هر است. این خط مسیری است که شیخ پیش گرفته و بر این اساس میخواد اثبات بفرماید که وحدت عرض است، کثرت هم عرض است، هم عدد عرض است هم وحدت عرض است. این یه عرضی است، اونم یه عرضی است. ولی خب جای مناقشه دارد که اینجور نیست که اگر چیزی نه جوهر بود حتما جوهر نبود حتما باید عرض باشه. ممکنه چیزی باشه نه جوهر باشه نه عرض و نه واجب الوجود، بلکه از مفاهیم معقولات ثانیه باشه. اینجور نیست که معقولات ثانیه حتما باید جزء یا واجب الوجود باشه یا ممکن الوجود، یا ممکن الوجودش هم یا جوهر باشه یا عرض. این تقسیمات مال واجب الوجود، اینا که مال حقیقت الوجوده. عرض کنم که ممکنات هم که تقسیم میکنیم اینا مال ماهیات هست، مال مفاهیمی است که ذو ماهیت باشند. اگه چیزی ماهی از سنخ ماهیات نبود، این لزومی نداره که حتما مندرج باشه در جوهر یا عرض. حالا اونی که شیخ میخواد در مقام اثباتش اینه که وحدت از اعراض هست. فنقول از چه راه اثبات میکنه؟ میگه بالاخره این وحدت و کثرتی رو که ما داریم، حالا فعلا بحث درباره وحدت، یا صفت برای اعراض قرار میگیره یا صفت برای جواهر. یه وقت میگیم بیازون واحد، یه وقت میگیم جسمون واحد، عقلون واحد، نفسون واحد. پس این یا صفت برای اعراض است یا صفت برای جواهر. اگه صفت برای اعراض باشه میشه جوهر باشه، جوهر صفت برای اعراض قرار بگیره، این که محاله. چیزی که صفت برای عرض قرار میگیره اولا به عرضیت هست. خب پس اون جایی که صفت برای عرض قرار میگیره که حتما عرض، اون جایی که صفت برای جوهر قرار میگیره چطور؟ آیا ما اون جایی که واحد را صفت برای جوهر به کار میبریم به یه معنای دیگری میگیریم غیر از اون معنایی که در مورد عرض به کار بردیم؟ نه، همون معناست، همون حیثیت عدم انقسامه. پس معلوم میشه که معنای وحدت همه جا چه در مورد جواهر کار بره و چه در مورد اعراض مفهومیش عرض. فنقول الان ان الوحده اما ان تقال علی الاعراض، یعنی وحدت رو ما حمل میکنیم بر اعراض، صفت قرار میدیم برای یک عرضی، میگیم کم من واحد، کیف من واحد. و اما ان تقال علی الجواهر، و یا این است که حملش میکنیم بر جوهر، صفت قرار میدیم برای یک جوهری، میگیم جسم واحد، انسان واحد. فاذا قیلت علل اعراض، اونجایی که وحدت صفت برای عرض قرار میگیره، فلا تکون جوهرن، این که روشنه که جوهر صفت برای عرض قرار نمیگیره، فلا شک تفیزاره، این که قابل تشکیک نیست. اما اذا قیلت علل جواهر، اون ممکنه یک کسی شک بکنه که اگر یک صفتی برای جوهر قرار گرفت ممکنه اون صفت هم امری جوهری باشد. اینه که اینش احتیاج به یک توضیحی داره. و اذا قیلت علی الجواهر، سوال میکنید آیا وحدت وقتی بر یک جوهری حمل میشه به عنوان جنس و فصل برای این جوهر حمل میشه یا به عنوان نوعی از جوهر حمل میشه؟ به این صورت هست یا نه به عنوان یک امری خارج از ذات جوهر، یعنی خارج از ماهیت جوهر؟ و وقتی شما میگید انسان واحدون، معناش این است که این وحدت جزء ماهیت انسانه. وقتی بخواد انسان رو تعریف بکنید باید بگید جسم و نام متعلق به اراده ناطق واحدون. وحدت رو به عنوان یک جنسی یا به عنوان یک فصلی باید در تعریف انسان رو عرض کنید. میبینیم اینجور نیست. ما هر ماهیت رو تعریف میکنیم، هیچ ماهیتی توش بهتر نخوابیده. اگه وحدت توی اون ماهیت بود دیگه متصف به کثرت نمیشد. وحدت جزء ماهیتی هیچ جوهری نیست. فلیست تو قالو علیها کفصل ولا جنس البته، به عنوان جزء ماهیت اون جوهر که حمل نمیشه برش. از لا دخول لها فی تحقیق ماهیت جوهر من الجواهر، هیچ جوهری نیست که برای تحقق ماهیتش ما باید مفهوم وحدت رو درش بگنجان. پس چیه؟ بل هو امر لازم للجوهر کما علمت، یک امریست خارج از ذات که لازمه او هست، یه عرض لازمیست. هر زیدی زید مفهوم وحدت هم همراهش هست به عنوان یک عرض لازمی. فلا یکون اذن قولها علیها قول الجنس والفصل، پس حمل کردن وحدت بر جواهر از قبیل حمل جنس و فصل بر یک نوع نیست، بل قول عرضیون. اگر یه مفهومی رو با هم میکنیم بر یک مفهوم دیگری، یه وقت حمل ذاتی بر ذات هست که یا جنس هست یا فصل یا خودش هست که نوعه. اگر اینها نشد دیگه میشه حملش حمل عرضی. عرضی باب ایساوجی، یعنی چیزی که خارج از ماهیت هست، جنس و فصل و نوع نیست. البته چیزی که عرضی هست لزومی نداره که حتما عرض باشد. ممکنه عرضی داشته باشیم که یا جوهر باشد یا مشتمل بر جوهر باشد. مثلا فرض فرمایید انواع فصل بیاض رو وقتی بر بیاض هم میکنیم میگیم البیاض لون مفرقون لنور البصر. مثلا این مفرقون که اینجا هم میشه بر بیاض، این ذاتیشه، فصل است برای این، برای این که این امرش عرض، جوهر که نیست، فصلش هم جوهر نیست. پس اینجور نیست که هرچی ذاتی شد جوهر باشد و هرچی عرضی شد عرض باشد، ملازمه این نیست. وقتی میگیم که هذا الجسم ابیض، و ابیض به عنوان یک مشتقی که دلالت بر ذات و ثبت له المبدأ داره، خب دلالت بر جوهر هم داره. ابیض جوهر است، جوهر کس که ابیض است، عرضش بیاض است نه ابیض. ابیض که میگیم به جوهر اطلاق میکنیم، با اینکه مفهومی است عرضی، بعد جوهر هم میشود، اما مفهوم عرضی جون خارج از ذات شی. حمل کردن واحد بر هر موجود بر هر جوهری حمل عرضی جون، یعنی جزء ماهیتش نیست. اما عرضی بودن این کافی نیست برای اینکه بگیم عرضه است در مقابل جوهر. درسته گاهی به عرضی مساومتا میگیم عرضون، اما باید بدونیم این عرض غیر از اون عرضی است که در مقابل جوهر به کار میره. ولی در این مورد ما وقتی واحد را اطلاق میکنیم بر یک جوهری میگیم انسانون واحدون، علاوه بر اینکه عرضی هست عرض هم هست. فیکون الواحدو جوهرن، یعنی خود اون چیزی که متصف به واحد است، اون ذاتی که متصف به وحدت است، اون جوهره. اما وحدت به عنوان یک صفت برای او، اون میشه عرض. فان العرض الذی هو احد الخمسه، عرض به اون معنایی که در باب ایساوجی به کار میره، یعنی عرضی، یکی از کلیات خمس. اون عرضی که یکی از کلیات خمس هست، و این کان کونه عرضن بذالک المعنا قد یجوز علیهن یکون جوهرن، چیزی که عرضی هست به اصطلاح باب ایساقوجی ممکنه جوهر باشه. و این نما یجوز ذالک، کجا چنین چیزی ممکنه؟ اذا اخذ مرکبن، مثل مفهوم ابیض که مرکب است از ذات و صفت. ابیض عرضون به یک معنا یعنی داخل در ماهیت شیء نیست، به این معنا که داخل در ماهیت شیء نیست عرضون و عرضیون، ولی مشتمل بر جوهر هست. ابیض یعنی جوهرون ثبت له البیاض. و اما طبیعت المعنی البسیط من، ولی اگر شما بیاض تنهاشو فقط در نظر بگیرید، نه ذاتون ثبت له مبدا الاشتقاق، فقط مبدا اشتقاق در نظر بگیرید که مفهوم بسیطی است، اون در این مورد حتما عرض خواهد بود. یعنی غیر از این که عرضی است در مقابل ذاتی، عرضی در مقابل جوهر هم هست. فهی لا محاله عرضون بالمعنی الاخر، غیر از این که به معنای باب عیسی غوجی در مقابل ذاتی عرض می گفتیم که حقیقت اصطلاح دقیقش عرضی بود، غیر از اون عرضی در مقابل جوهر هم هست. از هوه موجودون فل جوهر ولیسه که جز این من، اگر چیزی موجود بود در چیز دیگری و به عنوان جزء مقوم او نبود، یعنی حال در او بود، این میشه عرض. ولایت و قوامه مفارقن له، و خود به خود به طور تنهایی مستقل هم نمیتونست وجود داشته باشه. تعریف عرض چیه؟ ماهیت و ازا وجدت، وجدت فی موضوع، موضوعی که مستقنی هست ازش. یعنی اون عرض نمیتونه مستقنی باشه از موضوعش، ولی موضوع میتونه مستقنی از او باشه. این حالا میبینیم همینطوره، ذات زید متصف به وحدت میشه، وحدت مستقنی از زید خود به خود مستقلن به وجود نمیاد، باید در یک جوهری به وجود بیاد. پس موجودون فی موضوعه که اون جوهر است، و اون موضوع هم مستقنی هست از این عرض. تعریف عرض به صادقه، فثبت این که وحدت یکی از اعراض است. فلننظر الان فی الوحدت الموجودت فی کل جوهرین التي ليست بجزء منه مقومت له، این وحدتی که در هر جوهری موجود است و جزء مقوم این جوهر هم نیست، آیا میتونه مستقلن به وجود بیاد؟ چون شرط تعریف عرض این بود که مستقل از موضوعش نتونه وجود پیدا کنه. ما اونشا دیدیم که وجود فعل موضوع دارد، موضوع جوهری باید باشه که متصف به وحدت بشه. وحدت یه صفتی است که در جوهر تحقق پیدا میکنه، اما این کافی نیست برای اینکه بگیم این عرض است. برای اینکه ثابت بشه که عرضه، یه چیز دیگه هم لازمه، با اونه که خودش مستقلا نتونه وجود پیدا کنه. ببینیم آیا این خصوصیت رو دارد وحدت، که وحدت یه امری باشه که مستقل از موضوعش نتونه وجود داشته باشه یا نیست. بقیه بحث در این باره است که وحدت به طور مستقل نمیتونه وجود داشته باشه، پس تمام خصوصیات عرض را دارد و ثابت میشه که وحدت عرضه. صلی الله علیه و محمد و آله.